الیاس فرزند یوسفه در سال 536 هجری، تقریبا قرین است با 1141 میلادی، در گنجه یکی از شهرهای باستانی آذربایجان چشم به جهان گشود. جالبه که شما بدونید تقریبا از این گنج هم همه عمر بیرون نرفت. بنا به گفته خود شاعر، مادرش دختری که از سران کرد بود. صاحب نظران این طور میگن که نیای او زکی معید الدین مردی فاضل و دانشمند بود، که این طور هست گفت نشان از دو کس دارد این نیک پی، واقعا هم خودش و هم نیاش. قبیله من به قول سعدی هم از عالمان دین بودن، یا به قول حسن حسینی گفت از ازل ایر و تبارم همه عاشق بودن، سخت دلبسته این ایل و تبارم، چه کنم یک به یک با مجه هایت دل من مشغول است، میله های قفسم را نشمارم چه کنم. بر روی از مآخذی که مطالب پیرامون زندگی نظامی به دست میدن، مجموعاً مطالبی نوشتن که اونچه که اتفاق نظر هست من برای شما تعریف میکنم. یکی این است که در کودکی پدر و سپس مادر خودش را از دست داد، یعنی یتیم شد و سالها به تنهایی زندگی کرد و با طبع جوشان خودش روزگار را می‌گذراند و ترقی بسیار جذابی هم داشت، تعالی داشت. در دوره جوانی هیچگاه شهر خودش را پشت سر نگذاشت، یعنی بیرون نرفت و همه طول روزگارش رو در گنجه به سر می برد. همونجا هم درس خوند، همونجا هم با تلاش‌های بسیار دانش‌های روزگار خودش رو یاد گرفت. تاریخ، فلسفه، منطق، شعر، نجوم یا ستاره شناسی، علم هیئت، علم هندسه، جغرافیا و فقه، اینها درس‌هایی بود که نظامی در اون خطه خودش آموخت. من باید اضافه کنم که او در هنر معماری، موسیقی و نقاشی، یعنی در ساحت هنر، در وادی هنر هم نام آور بود. شاید کمتر امروز ما به این بعد نظامی فکر بکنیم. زبانهای آذری، فارسی، عربی و پهلوی را هم خیلی خوب می دانست و می توانست از علومی که در این کتاب ها وجود داره و حتی از دوره قرون وسطا به جا مونده کاملا بهره ببره و لذت ببره و بعد هم در ساختار حکایت ها و داستان های خودش دانسته های خودش را به کار ببنده.
دوستان عزیز، بخشی را شنیدید با صدای دکتر استاد اسماعیل آذر. همچنان با برنامه روایتگر گنج ها از رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم. دوستان عزیز، شیوه و ابزارهایی که نظامی در تصویرسازی اشعارش از آنها استفاده کرده، همان شیوه ها و ابزاری است که شاعران قبل از او به کار بردند، اما او توانسته به آنها رنگ دیگری بزند. اصولا در شعر از انواع تصویر، تشبیه، استعاره و توصیف میتوان استفاده کرد و به این وسیله به بیان واقعیت از ورای پرده وهم و خیال پرداخت. نظامی با استفاده از این صنایع شعری و سخن خود لطف و طراوت خاص بخشیدند، تا بدانجا که این تصاویر غالباً بدی، رنگارنگ و درخشان به نظر می آید. دکتر عبدالحسین زرین کوب، محقق و ادیب برجسته معاصر ایرانی، درباره این خصوصیت شعری و هنری نظامی معتقد است که الفاظ و ترکیبات او در بافت و ساختار سخن و گوهرهای درخشان میماند که قافیه آنها را در یک رشته ردیف کرده است. توصیف‌های نظامی بسیار طبیعی، ملموس و روان است. او غالباً موضوعات مختلف را با دقت و باریکبینی فوق‌العاده به تصویر کشیده است. به اعتقاد پژوهندگان و محققان آثار نظامی، توصیف‌های او درباره جلوه‌های طبیعی از جمله بهار، خزان و شب بی‌نظیر و زیباست. قدرت او در تصویر افراد و جلوه‌های طبیعی تا بدانجاست که به قول استاد غلام حسین یوسفی، ادیب و محقق برجسته معاصر، توانسته زشت‌ترین منظره‌ها را به زیبایی تصویر کند. قدرت نظامی در صحنه پردازی غالباً اعجاب انگیز و مایه حیرت است. برای مثال او در منظومه هفت پیکر در قصه اژدها و گنج بهرام آنچنان تصویری از یک مادیان زیبا نقش می کند که خواننده در یک لحظه خود را با یک تصویر متحرک سینمایی مواجه می بیند. در تصویر احوال روانی انسانها و شخصیت قصه ها نیز این قدرت کم نظیر او به خوبی جلوه‌گر است. دوستان عزیز، شخصیت بخشی و پدیده‌های هستی و اجسام بدون روح از جمله خصوصیات زبانی و هنری نظامی است که به تصاویر شعری او نیرو و دقت بیشتری بخشیده است. او با استفاده از این شیوه غالباً کائنات فاقد روح و حیات را سرشار از نطق و ادراک و شعور نشان می‌دهد و خواننده را در سراسر آثار خود، حتی در وهم‌آمیزترین قصه ها، در دنیای زنده پویا و گویا سیر می‌دهد. نظامی توانسته است با استفاده از تخیل غنی خود در قالب شعر به عناصر بیروح زندگی ببخشد. وی در شعری در نهایت زیبایی باد خزان را توصیف و تصویر کرده است. در این شعر باد خزان به صورت یک راهزن تصویر شده که به غارت و چپاول می‌پردازد و گل لاله را که در این شعر شخصیت انسانی گرفته است مورد هجوم و غارت قرار می‌دهد. در منظومه هفت پیکر نظامی در قالب قصه‌ای می‌بینیم که باد و ابر به عنوان خادم و فراش وارد صحنه می شوند و باغ و چمن را آب و جارو می کنند و مثل سایر اشخاص قصه برای خود نقش دارند. این ویژگی در بعضی از توصیف‌های نظامی، خصوصاً آنجا که ستارگان و آسمان شب موضوع وصف واقع می شود، تمام عالم را در حال حیات، در حال حرکت و در حال اندیشه نشان می دهد. رخشند شبی چو روز روشن، زو تازه فلک چو سبز گلشن، سیاره به دست بند خوبی، بر نطع فلق به پای کوبی. دکتر عبدالحسین زرین کوب در کتابی با عنوان پیر گنجه در جستجوی ناکجا آباد به بررسی افکار و اشعار نظامی پرداخته و درباره هنرهای زبانی و شعری این شاعر ایرانی بر این باور است که تصویرهای او در مجموع طولانی، احیاناً مکرر و غالباً سرشار از رنگ و نگار است. در تصویر و تقریر احوال نفسانی اشخاص قصه مثل تنهایی، درد، ترس، فراق و اشتیاق توانایی او کم نظیر است و در جای جای لیلی و مجنون و خسرو و شیرین بارها خواننده را با آنچه در این زمینه ها طرح و تصویر می کند مسحور و شیفته می سازد. دوستان دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، با پایان برنامه این هفته روایتگر گنج ها رسیدیم. از اینکه شنونده این برنامه بودید از تک تک شما عزیزان سپاسگزاریم و خدا نگهدار. ساعت 2 با وقت افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
سلام شنونده های عزیز، وقت شما بخیر، به این بخش خبری هم خوش آمدید. افتخار دارم که من محمد باخر حسینی همچنان در خدمت شما باشم. وزارت امور خارجه ایران بر روشن شدن ابعاد حادثه تروریستی تلخ و فراموش نشدنی مزار شریف به عنوان مطالبه قطعی تاکید کرد. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز با صدور بیانیه ضمن محکوم کردن واقعه تلخ و فراموش نشدنی مزار شریف اعلام کرد که 17 اسد یادآور خاطره بسیار تلخ شهادت دیپلمات‌ها و خبرنگار ایران در افغانستان است. در این بیانیه آمده که 25 سال پیش در بوهبوهه نبردهای داخلی افغانستان در پی ورود نیروهای طالبان به شهر مزار شریف برخلاف تعهدات اخلاقی، انسانی و بین‌المللی، سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران مورد حمله واقع شده و دیپلمات‌ها و خبرنگار جمهوری اسلامی ایران به شهادت رسیدند. در بیانیه وزارت امور خارجه ایران آمده است که محکومیت گسترده جنایت حمله به سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران، شهادت دیپلمات‌ها و خبرنگار ایران از سوی جامعه بین‌المللی و نیز همدلی و همدردی خاطره‌انگیز مردم نجیب افغانستان، جلوه‌های درخشانی از یگانگی مردمان دو کشور را رقم زد و موجب شد جمهوری اسلامی ایران خیشتندارانه و بزرگمنشانه بر اساس مصالح عالی دو ملت در کنار خواهران و برادران افغانستانی خود بایستد و از خواست و اراده آنان حمایت کند. بیانیه وزارت امور خارجه ایران می‌افزاید که اینک با گذشت سالها جنگ و بی‌ثباتی در افغانستان، جمهوری اسلامی ایران بر این باور است که تشکیل دولتی متشکل از همه اقشار، گروه‌ها و اقوام افغانستانی می تواند راهگشای مسیر افغانستان رنج دیده به سمت توسعه، پیشرفت و آبادانی و تقویت توان مردم در برابر رنج‌ها و مشکلات باشد. سید حسن یحیوی، سرکنسول ایران در مزار شریف، نیز روز دوشنبه در بیانیه‌ای به مناسبت روز خبرنگار و سالروز حمله نیروهای وقت طالبان به کنسولگری ایران در این شهر و به شهادت رسیدن جمعی از دیپلمات‌ها و خبرنگار ایرانی نوشت که روشن شدن ابعاد پنهان این حادثه تروریستی به عنوان یک مطالبه قطعی دولت و ملت ایران قابل پیگیری است. یحیوی با یاد کردن از شهدای ایران در این حمله در بیانیه خود ابراز امیدواری کرده است که شناسایی، معرفی و مجازات عاملین این جنایت مایه تسکین آلام خانواده‌های معزز شهدای گرانقدر باشد. 17 اسد در سال 1377 ناصر ریگی، محمد ناصر ناصری، کریم حیدریان، محمد علی قیاسی، رشید پاریاو، فلاح، نورالله نوروزی، حیدرعلی باقری از اعضای کنسولگری ایران در مزار شریف افغانستان به همراه محمود صارمی، خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی، پس از سقوط این شهر به دست گروه تروریستی نیروهای وقت طالبان به شهادت رسیدند. به همین مناسبت شورای فرهنگ عمومی ایران 17 اسد هر سال را به عنوان روز خبرنگار نامگذاری کرد. خبر نیمه تمام محمود صارمی، خبرنگار شهید خبرگزاری جمهوری اسلامی در مزار شریف، خبر سقوط شهر و ورود گروه طالبان به شهر و به محوطه کنسولگری ایران بود. هلال احمر افغانستان به حدود 1000 زن بی سرپرست در ولایت ننگرهار کمک نقدی پرداخت کرد. آصف شنواری، خبرنگار ما از شرق افغانستان، گزارش می دهد.
حدود 1000 خانم های مستحق در ولایت ننگرهار کمک های نقدی را از هلال احمر افغانی به دست آوردند. مسئولان هلال احمر افغانی می گویند سلسله این کمک ها را در ولایت کنر و لغمان ادامه خواهد داد. مولوی الیاس خیل ناصری، رئیس عمومی در ولایت‌های هلال احمر افغانی، در هنگام توزیع این کمک‌ها گفت کمک نقدی به خانم‌های داده شد که در جریان جنگ‌های گذشته شوهر و یا هم اعضای دیگر خانواده‌هایشان را از دست داده است. وی از مؤسسات کمک رسان خارجی خواست تا با این گونه خانم‌ها که به گفته موصوف شمار آنان در کشور بیشتر است کمک نماید.
نن ورځ منګ د ننګرهار په ولایت کې زرو کندو تا چې به بزاعت هم وی کندی وی اول مستحق کندی وی یتیمان منګ در کړی دی. بیا هر هغه زنانه چې به بزاعت وی نه په کور کې هیڅ څوک د غټې نه وی نو هغه ته منګه 8500 روپۍ ورکو.
مولوی ناصری هم چنان گفت دمانه این کومکارا به ولایت های کنر و لغمان نیز گسترش خواهد داد. در این حال مولوی حیات الله صافی رئیس هلال احمر افغانی در حوزه شرق میگوید برای تثبیت خانم های مستحق سروی همه جانبه در مرکز و ولسوالی ها از جانب تیم های رضاکاران صورت گرفته و وضعیت هر خانواده از نزدیک مشاهده گردیده بود.
در دید پاره منگه در مشرقی ولایت و پسد خبانده در رئیس ابانو سره اغوی سره غگیدلی اغوی دیتا در سروی تیمون تاکلی دی چه پا اغوی که دیر مخلص خلقی در دی سروی در پاره مقرر کلی دی چه اغوی تلی دی ساخو تا تلی دی هر یو کور تا کت تلی دی در اغوی هر یو کند کور کت تلی دی چه واقعا اغوی سرپرست دا در اغوی خوان وفات شوه دی.
خانم های مستحق در حالی که از بدست آوردن این کمک ها ابراز قدردانی می نمود از وضعیت بد زندگیشان شکایت داشته خواستار ادامه این گونه کمک ها گردیدند.
کم نه پلار لرم نه ورور لرم یو خاون دا غم را بند خدای نه ولیش بخت کلن زمی دی او دا بد مال گټه وټه چی شوی کی و درې ورځې ز په منګ پناخارو دوی ورځې پناخارو منګ دا غا غواړو شکایت چې موږ سره لګ مرسته نورم مرشي
چې موږ سره تاسو مرسته کوي منګ تی مان ته تاسو مرسته وړاندې کوي دا څو ورځې چې موږ کور کې شمن لرو دو هم دا په تمه ناشته و.
هلال احمر افغانی در حالی به خانم های بیوه و مستحق کمک های نقدی را توضیح می نمد که سازمان ملل متحد از کاهش کمک های بشری جامعه جهانی با افغانستان و افزایش شمار خانواده های بی بضاعت ابراز نگرانی نموده است. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
معاون آکادمی حکومت طالبان مشکلات اقتصادی را عامل موفق نبودن فعالیت های این آکادمی در راستای معیارهای جهانی دانست. زهرا سلطانی خبرنگاری دیگر ما از کابل گزارش می‌دهد.
امیرجان ثاقب معاون اکادمی علوم حکومت طالبان در برنامه حسابدهی دولت به ملت می‌گوید پژوهش در زمینه علوم و ارتقای ظرفیت علمی در کشور از مسئولیت‌های مهم این اکادمی است، اما بنابر مشکلات اقتصادی در کشور نتوانسته این نهاد با معیارهای جهانی برابر باشد.
دکر یو ډیر لوړ اقتصاد ته ضرورت لري او موږ تاسو خو اقتصاد به غالبا که تاسو سره موافق یاست یعنی نورمال اقتصاد به نه لرو کنی لوړ اقتصاد خو بیخی نه لرو ځکه چې افغانستان حالت موږ تاسو ته معلوم دی. خو بیا هم علوم اکادمی خپلې هڅې او هان کړی ده.
رفیع الله نیازی منشی اکادمی علوم حکومت طالبان هم در این برنامه میگوید 46 پروژه علمی و پژوهشی در یک سال گذشته اجرا شده و این نهاد در سال جاری روی 160 پروژه علمی و تحقیقی دیگر نیز کار می کند و همچنان در سال گذشته 33 جلد کتاب علمی و تحقیقی به چاپ رسیده است و 31 اثر به زبانهای دری و پشتو هم ترجمه شدند و 83 کنفرانس علمی و تحقیقی هم در بخشهای مختلف از سوی این نهاد دایر گردیده است.
علوم و پبیل عبیل و برخو که شپک سلویخ علمی سلنیز پروژه بشپلی شویدی. دا علوم په بیلابیلو برخو کې 118 علمی سیلنیز پروژه تر کار لاندې دي. دا علوم په بیلابیلو برخو کې 3 علمی سیلنیز کنفرانسونه وړاندې شوي دي. په ملي سطح شپږ علمی سیلنیز سیمینارونه دایر شوي دي. دا علوم په بیلابیلو برخو کې 3 عنوان کتابونه چاپ شوي دي.
آقای نیازی میافزاید لایحه جدید برای بانکداری اسلامی معاصر مطرح شده و آنان همچنان توانسته یک مرکز ترجمه را در اکادمی علوم ایجاد کنند.
یک مرکزی هستند که فوق العاده با اشخاص تخصصی کار داره که اونا بتونن در بخش بانکداری اسلامی و مسائل معاصری که در جامعه افغانی صورت میگیره برای زور حل پیدا کنه. در این مرکز ما دوستای ما از پوهنتون‌های مالیزیا در بخش بانکداری اسلامی ماستری و دکترا داره اونا را استخدام کردیم. دوستای ما هستند که از کشور قطر ماستری و دکترا داره اونا در این بخش استخدام شده.
منشی اکادمی علوم حکومت طالبان همچنان در این برنامه در مورد بازگشایی مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم میگوید بازگشایی مکاتب دخترانه در کشور یک مسئله عمومی است که فعلا حکومت طالبان این موضوع را زیر نظر گرفته و تلاش دارند تا راه حلی پیدا کنند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
شنونده های عزیز و ارجمند، به پایان این بخش خبری میرسیم. سپاس از توجه و همراهیتان. بخش بعدی اخبار در ساعت 4 بعد از ظهر به وقت افغانستان تقدیمتان خواهد شد. خدا نگهدار.
تشکر میکنم از همکارانم در واحد خبر که تازه ترین اخبار را تقدیم حضور شما کردند. از پخش نیمروزی رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم. دعوت میکنم که در این لحظه شنونده برنامه نگاه روز باشید.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و هرجمن. امروز نگاهی داریم به تحولات نیجر. علی‌رغم پایان التیماتوم اکواس به شورای نظامی نیجر در زمینه واگذاری قدرت، هیچ نشانه ای از آمادگی این بلوک برای اقدام نظامی علیه کودتاچیان دیدن نمی شود. در پی کودتای 26 ژوئیه در نیجر که توسط نیروهای گارد ریاست جمهوری انجام گرفت و طی آن محمد بازم رئیس جمهوری این کشور از قدرت خلع شد، جامعه اقتصادی غرب افریقا موسوم به اکواس به کودتاچیان یک هفته فرصت داد تا رئیس جمهوری برکنار شده را به قدرت برگردانند و البته تهدید کردند در صورت ادامه این روند به این کشور حمله نظامی میکنند. این تصمیم اکواس با استقبال کشورهای غربی به ویژه فرانسه روبرو شد. به دنبال تهدید صریح جامعه کشورهای غرب افریقا برای اقدام نظامی علیه نیجر و حمایت آشکار فرانسه از مداخله نظامی در این کشور، شورای نظامی حاکم بر نیجر هشدار داد که یک قدرت بزرگ خارجی در تدارک حمله به نیجر است. در همین حال این شورا حریم هوای نیجر را بسته است. با پایان مهلت اکواس، هزاران شهروند نیجر برای حمایت از کودتاچیان و انتقاد از عملکرد فرانسه تظاهرات کردند. آنها منتقد عملکرد استعمارگونه فرانسه در این کشور ثروتمند آفریقا هستند. بسیاری از تظاهرکنندگان کودتای کنونی را آزادسازی ملت دانسته و کودتاچیان را به رسمیت می‌شناسند. در واقع حضور فرانسه در نیجر طی سالهای گذشته و بهره برداری سیاسی و اقتصادی از این کشور از یک سو و در فقر نگه داشتن مردم نیجر از سوی دیگر سبب شده تا عملاً بسیاری از مردم این کشور مخالف حضور فرانسه باشند. با این حال شرایط کنونی برای فرانسه که بخش عمده ای از سوخت اورانیوم نیروگاه‌های هسته‌ایش را از معادن نیجر تأمین می‌کند خوشایند نیست. از این رو از ابتدای کودتا نسبت به آن واکنش نشان داده و از حمله نظامی نیز دفاع کرده است. پریگوژن رئیس واگنر درباره شرایط نیجر گفته اقتصاد دلیل اصلی کودتا و احساسات ضد فرانسوی در نیجر است، زیرا مردم در فقر به سر می‌برند و فرانسه از فراوانی منابع آنها سوء استفاده می کند. و یفزود فرانسه تنها 5% از کل سود حاصل از منابع نیجر را به مردم این کشور داده است، در حالی که اگر مردم نیجر خودشان منابع را کنترل می کردند ثروتمند و خوشحال می شدند. اما در خصوص تحولات نیجر، محمد حاجی باشی کارشناس مسائل افریقا می گوید
اگر خاورمیانه را هارتلند غرب آسیا بدانیم، منطقه ساحل در غرب آفریقا نیز هارتلند آن بخش از آفریقا می باشد. منطقه ساحل یک منطقه بزرگی است بین اقیانوس اطلس تا دریای سرخ، شامل سنگال، جنوب موریتانی، جنوب الجزایر و خود نیجر، مرکز چاد، همچنین جنوب سودان و شمال سودان جنوبی و اریتره. اگر تو نقشه مشاهده بکنید میبینید نیجر مابین 7 کشور در شمال خودش متأثر از لیبی و الجزایر است، در جنوب نیجریه و بنین، در غرب مالی و بورکینیافاسو و در شرق در هممرزی با کشور چاد میباشد. با 24 میلیون جمعیت و 1,267,000 کیلومتر وسعت، طلا، سنگ اورانیوم، کمی نفت و اکثریت مسلمان متأثر از برادران اهل سنت مالک. علاوه بر دخالت‌های ارتش در سیاست و حکومت در نیجر و در کشورهای آفریقایی، این پنجمین باره که ارتش مجبور به حضور در صحنه سیاست می‌شود. آن چیزی که جنرال عمر عبدالرحمن فرمانده گارد ریاست جمهوری بیان میکنه ناامنی‌های اقتصادی، اجتماعی و ناکارآمدی دولت که تقریبا از اسفند 1400 روی کار اومده و وابستگی شدیدش به آمریکا و فرانسه علارغم کمک‌های مالی اتحادیه اروپا، فرانسه و بانک جهانی، آلمان، ایتالیا، اما خب در مقابلش معادن هم میبرن، ذخایر زیرزمینی نیجر هم میبرن. جدای از این فرانسوی ها در راستای راهبرد فرانکوفونی خودشون، کشورهای وابسته به خودشون، مستعمره خودشون قبل از دهه 60 میلادی خواهان حاکمیت و همچنان حاکمیت فرانک فرانسه و نفوذ خودشون در اونها تا و در راهبرد 2050 خودشون جزء مدعیان قدرت‌های جهانی میباشن. با حفظ کشورهای فرانکوفونی خودشون از جمله 8 کشور از 14 کشور مجموعه اقتصادی غرب آفریقا در قالب اکواس.
اکنون شرایط سخت شده است. اکواس و متحدان غربی آن در حالی تهدید به حمله نظامی کردند که عملا انجام حمله نظامی مقدور نیست. با مطرح شدن حمله نظامی، مالی و بورکینافاسو تاکید کرده اند هر گونه اقدام نظامی علیه نیجر با واکنش آنها مواجه خواهد شد. گینه نیز در طرف رهبران شورای نظامی نیجر قرار گرفته است. مجلس نیجریه نیز مشارکت در حمله نظامی به نیجر را تصویب نکرده است. جیمز بارنت رئیس مؤسسه هاتسون در آمریکا میگوید در حال حاضر شکاف‌های منطقه‌ای سختی در غرب آفریقا در جریان است و این یک کشمکش و آشفتگی بزرگ خواهد بود. برغم تهدید نظامی به نظر می‌رسد که همچنان مذاکره برای حل بحران بهترین راه حل است. در این راستا محتمل است شورای نظامی نیجر و اکواس بر سر یک جدول زمانی برای برقراری دموکراسی و تشکیل یک دولت قانونی به توافق برسند و این توافق احتمالاً آزادی محمد بازم رئیس جمهور برکنار شده نیجر و دیگر بازداشت شدگان را نیز شامل می شود. حال یک سوال مهم آن است که چرا اکواس پیشگام شده برای برخورد با نظامیان نیجر؟ محمد حاجی باشی کارشناس آفریقا در این خصوص معتقد است که
آفریقا دارای 4 منطقه مهم اقتصادی سیاسی سادک و ما در آفریقای جنوبی می بینیم به رهبری آفریقای جنوبی، در شرق آفریقا ایگاد رو داریم، در غرب آفریقا نیجریه رو داریم که تقریبا حاضر به امتیاز دادن به حاکمیت آفریقای جنوبی در کل آفریقا نیست و در سردمداری در منطقه غرب آفریقا متکی به آمریکا و فرانسه و انگلیس سعی دارن حاکمیت خودشون رو بر غرب آفریقا اعمال کنن. اما با این که از همون روز اول بحران در شامگاه چهارشنبه 4 مرداد یا 1 بامداد پنجشنبه 5 مرداد اکواس بیانیه داد و مهلت 1 هفته ای داد، اما در اجتماع روز جمعه وزرای دفاع اکواس موفق به تصمیم گیری واحد نشدند. چند کشور اعلام آمادگی کردند که ما داریم طرح نظامیمون رو بررسی میکنیم، علی‌رغم این که نیجریه و اکواس بر طبل مداخله نظامی میکوبن، اما ما گامبیا رو داریم که همچنان بر حل مسالمت آمیز بحران از طریق مذاکره مسئله رو بیان میکنه. کشورهای منطقه بجز 3-4 عضو از اکواس مانند مالی و بورکینافاسو و چاد، اینها به صورت جدی حتی عبدالمجید تبون وارد گفتگو شده، در یک مصاحبه مطبوعاتی مستقیم اعلام کرده کاملا و مطلقا مخالف حمله نظامی می باشند. ضمن اینکه انقسام و انشعابی در خود اکواس دیده میشه، بیشتر به مسئله بودجه مالیان و ناامنی که در کل کشور همسایگانشون اگه نگاه بکنین، لیبی و الجزایر متاثر از داعش و تکفیری های سوریه عراق هستند.
به نظر می رسد چند روز آینده برای تعیین وقوع جنگ یا حفظ صلح سرنوشت ساز خواهد بود و انتخاب هر یک از این گزینه‌ها دشوار است. بدون شک آفریقا در برابر دو دستگی شدید و بی‌سابقه قرار گرفته که ممکن است چندین سال و حتی چند دهه در سایه تنش‌های فعلی ادامه پیدا کند. عبدالباری اطوان روزنامه‌نگار مشهور عرب در این زمینه میگوید هر نوع دخالت خارجی در نیجر و منطقه ساحل آفریقا نتیجه خوبی به همراه ندارد، چنانکه حاصل دخالت ناتو در لیبیا نشان داده است و جنگ فرانسه در مالی نیز با شکست پایان یافته است. ضمن اینکه کودتاگران در نیجر از حمایت نسبتاً خوب نیازمندان و مظلومان در این کشور برخوردار هستند که شاید سر آغاز پایان نفوذ استعمارگرایانه فرانسه و آمریکا در قاره آفریقا را ترسیم کنند. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان. با نگاه روز و خدا نگهدار.
اینجا مشهد است، نشرات نیمروزی رادیو دری، و بسیار خوشحالیم که شما عزیزان همچنان همراه ما هستید. در این لحظه آهنگ زیبا با صدای علی زند وکیلی تقدیم میشه به شما عزیزان.
ای که رفته با خود دلی شکسته باردی، این چنین به توفان تن مرا سپاردی، ای که مهر باطل زدی به دفتر من، بعد تو نیامد چه ها که بر سر من، بعد تو نیامد چه ها که بر سر من. ای خدا چگونه باورم شد آن که روزگاری پناه یاورم شد، سایش نماند همیشه بر سر من، زیر لب بخندد به مرگ و پرپر من، زیر لب بخنده به مرگ و پر پر من. رفتی آمدی که بی تا شکست بال و خسته، چگونه پر شکستم، رفتی و نهادی چه آسان دل مرا به زیر پا، رفتی و خیالت زمانی نمی کند مرا رها، ای به دل آشنا تا که هستم بیا، وای من اگر نیایی، وای من اگر نیایی. شکست بال و خستم، رفتم ندیدی که بی تو چگونه پر شکستم، رفتم نهادی چه اثر دل مرا به زیر پا، رفتی و خیالت زمانی نمی کند مرا رها، ای به دل آشنا تا که هستم بیا، وای من اگر نه یا
از پخش نیمروزی رادیو دری شهر مشهد مقدس در خدمت شما عزیزان هستیم. برنامه در وادی نور در این لحظه تقدیم حضور شما خواهد شد.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام‌ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور،
الهی هزاران بار تو را می خوانم و از تو یاری می جویم که سزاوار تویی.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على
سلام و درود دوستان عزیز، شنونده های گرامی، یاران همدل، با شما هستیم با برنامه در وادی نور از رادیو دری. اگر مایل بودین پیام بفرستین، دو شماره در اختیار شما: 3800-226 در ایران، 0794-717144 در افغانستان. با تقدیم این بخشا در خدمت شما هستیم.
داستان آیات، هدایت یافتگان، ایستگاه تلاوت، تفسیر روان و آموزه های زندگی ساز.
امام جعفر صادق علیه السلام می فرمایند قرآن عهد و فرمان خدا با خلق خود است.
قرآن، 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 قرآن.
دوستان عزیز، در این لحظه همراه میشیم با همکارمان خانم فرشته خالقی تا با شأن نزول آیات 1-6 سوره الرحمن آشنا شویم.
داستان آیات.
خوی حیوانی اعراب دوره جاهلیت آنان را به قتل و خون ریزی، تجاوز و شهوترانی و هر آن چیزی که مظهر حیوانیت و خشونت بود وامی داشت و این روحیه حتی در انتخاب نام فرزندان نیز اثر می گذاشت. انتخاب نام‌های چون معاویه، ابو سفیان، ابو جهل و ابو هریره در این راستا بود و اسم‌های چون رحمان، رحیم و مجید برایشان ناآشنا بود و این نام‌ها را انتخاب نمی‌کردند. آنان با لطافت و زیبایی مخالفت می‌ورزیدند و از آن دوری می‌جستند. بنابراین دختران را زنده به گور می‌کردند و برای زن جایگاه مناسب قائل نبودند. هنگامی که آیه 60 سوره مبارکه فرقان بر پیامبر نازل شد و آنان را به سجده در برابر خداوند رحمان دعوت نمود، بهانه‌جویی کردند و گفتند این رحمان کیست و چیست؟ ما شخصی به این نام نمی‌شناسیم. تنها فردی که به این نام می‌شناسیم در یمن ساکن است. آیا او را پرستش کنیم؟ آیه های نخست سوره مبارکه الرحمن نازل شد و رحمان را معرفی کرد. نام رحمان پس از نام الله گسترده ترین مفهوم را در میان نام های پروردگار دارد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. خداوند رحمان قرآن را تعلیم فرمود، انسان را آفرید و به او بیان را آموخت. خورشید و ماه با حساب منظمی می گردند و گیاه و درخت برای او سجده می کنند.
عزیزان، امروزه دانشمندان جهان را تشنه تعالیم حیات بخش پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می دانند و نه تنها پیامبر اسلام را از بزرگان طراز اول تمدن بشری می دانند، بلکه با صراحت تمام بر جهانی شدن دین اسلام و علت مزایای بیشمار آن اقرار کردند. لئو تولستوی نویسنده معروف روسی می گوید شخص شخیص پیامبر اسلام سزاوار همه گونه احترام و اکرام است. شریعت پیغمبر اسلام به علت توافق آن با عقل و حکمت در آینده عالمگیر خواهد شد.
هدایت یافتگان
با نام و یاد خدا. سلام دوستان عزیز، روزتان بخیر. در این برنامه با استیون کراوس، تازه مسلمانی از شهر نیویورک و داستان مسلمان شدنش آشنا می شویم. زندگی استیون با تجربه اسلام جهش و سمت دیگری گرفته است. او اکنون با هدفهای متعالی گامهایش را برای ادامه زندگی محکمتر و با اطمینان بیشتری برمی‌دارد. او می‌گوید: من هر روز بیش از پیش به خاطر تحولی که اسلام در زندگیم ایجاد کرده است، خدای توانا را شکر می‌کنم. فقط یک مسلمان می‌تواند اوج رحمت خداوند را به خوبی درک کند. کسی که هر روز در برابر خدا به سجده می افتد و اراده خود را تسلیم اراده خالق می کند. استیون کراوس اکنون نام عبداللطیف عبدالله را برگزیده است. در دیدگاه او، اسلام برخلاف یهود و مسیحیت یک اعتقاد صرف نیست، بلکه راهی روشن است که انسان را به منشأ حقیقت و قدرت واقعی یعنی الله می رساند. عبداللطیف چگونگی انتخاب اسلام را این چنین بیان می کند. آشنایی من با اسلام از زمان دانشجویی شروع شد. من مسیحی پروتستان بودم، اما مدت‌ها بود که به مذهبم عمل نمی‌کردم. دلزدگی من از مسیحیت بیشتر از آن رو بود که این دین درباره ذات خدا و رابطه انسان با او حرف چندانی برای گفتن ندارد. رابطه دشوار و بسیار مبهم با خالق مرا بران داشت که در جستجوی چیزی باشم که خدا و نوع رابطه با او را بهتر تعریف کند. چرا نباید بتوانم مستقیماً به درگاه خدا دعا کنم؟ چطور ممکن است که خدا به شکل انسان درآید؟ از این رو مشتاقانه در پی نگاهی شفاف و روشن به دین بودم که هدایت راستین نه تعصب بدون عقل و منطق را برایم به ارمغان بیاورد. آشنایی با فردی مسلمان و مشاهده شیوه زندگی او بسیاری از سوالاتم را پاسخ داد و خداوند خود راهی را به سوی حقیقت در برابرم گشود. دوستان همراه، استیون در ادامه سخنانش میگوید: در واقع یکی از دلایل گرایش شدید من به اسلام این بود که همزمان با شناخت این دین با آن زندگی میکردم و کاربردش را در جای جای زندگی دوست مسلمانم به چشم میدیدم. حالا فهمیدم که چرا به این دنیا آمدم، به کجا خواهم رفت، چگونه باید زندگی کنم و چه چیزهایی را در اولویت قرار دهم. فقط امیدوارم و دعا می کنم که گمگشتگان دیگر هم بتوانند حالات امروز مرا بچشند.
أن تخرج من ضيق الظلماء إلى النور أن تولد ثانية والماضي مغفور لحظة أن تشعر بالله في قلبك يقذف بهدى هذا ما لا يدركه وصف وشعور يا الله إني ناديتك وسعيت إني استهديتك فهديت بالقرآن أنرت طريقي يا الله إني ناديتك وسعيت إني استهديتك فهديت بالقرآن أنرت طريقي
تشکر و سپاس که با برنامه در وادی نور همراه هستین. گوش می سپاریم به تلاوت سوره های زها و انشراح با صدای استاد سعید مسلم.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق
ایستگاه تلاوت.
صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. آنچه که پیشکشتان شد تلاوت سوره های زها و انشراح بود با صدای استاد سعید مسلم.
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله. سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
دوستان عزیز، سارجان رحمانی از مشهد برای ما پیام فرستادن، نوشتن زندگی حقیقی و حیات طیبه در سایه عمل به دستورات و رهنمودهای قرآن شکل میگیرد. بی تردید که چنین است. سارجان عزیز، خوشحالیم که دریافت کننده پیام پرمهر خودت بودیم.
قرآن چراغ منزل است، آرامش هر محفل است. قرآن چراغ منزل است، آرامش هر محفل است. نبض امید و زندگی است، شمع شبستان دل است. نبض امید و زندگی است، شمع شبستان دل است.
دوستان عزیز، در ادامه برنامه جناب آقای شجاعی با شما همراه خواهند بود.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیه 11 سوره حجرات آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیه شریفه.
یا ایها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون.
ای کسانی که ایمان آورده اید، نباید گروهی از مردان شما گروه دیگر را مسخره کنند، شاید آنها از اینها بهتر باشند، و نه زنانی زنان دیگر